شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی و همراه بفرمایید. الو بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمید خانم.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلی دارم. سال 82 با همسرم ازدواج کردیم. بعد اول زندگیمون هیچ مشکلی نداشتیم تا مثلا 9 ماه بعد از ازدواجمون ایشون احتیاج به قرص پیدا کرد. مثلا همیشه میگفت سردرد دارم، سینوزیت دارم، یه قرص رو بهش معرفی کردم به اسم ترامادول. بعد ایشون به این قرص اعتیاد پیدا کرد تا مثلا بعد که مثلا خیلی چند سال گذشت که متوجه شدیم که مثلا به این قرص اعتیاد داره تا سال 89 خیلی درگیری این قرصه بودیم تا بعد مثلا قرصه زیرزبونی رو به من معرفی کردن.
چه کسی معرفی کرد؟ البته صداتون خیلی شفاف دید. چه کسی بهتون معرفی کرد عزیز؟ دکتر؟
حالا اوناشو دیگه نمیدونم آقای دکتر. مثلا زمانی متوجه شدیم انگار مثلا یک
نه آخه ببینید نصب کنید شما که آخه شما راجع به ایشون دارید حرف میزنید. نمیخوام هیچ چی بگم ولی نصب کنید. ولی خیلی از اوقات آدما دروغ میگن راجع به کاری که میکنن. برای که شما نصب واقعا شما یه جوری دارید گزارش میدید که مثلا مثل این که آدم ره گذره به یه جای چشمش میفته. ماجرای خوردن یا نخوردن این قرص ها و مواد مخدر به هر حال داستانای خودشو داره، خطرهای جدی داره حتی تا پای مرگ. بنابر این یه جوری شما دارید بیان میکنید که اینو معرفی کردن یا اونو دادن یا چی داد؟
مثلا من حالا نمیخوام خیلی از ایشون حمایت کنم ولی من مثلا با یه جوانی ازدواج کردم که هیچ مشکلی نداشت. مثلا حتی تو دوران مجردیش و مثلا چی با نهل خلاف بودم نه چیزی. منتاش میگم مثلا وقتی سرش درد میگره حالا میگم میگو خواهرم بایی پر خیلی بر سر درد خواهر.
نه ببینید عزیز، نه سب کنید. اولا شما معلوم نیست کسی اینو گفته، شما خواستید این رو بپذیرید. یک دوم بسیاری از آدم ها بهانه میکنن سردرد رو و یه چیز دیگه میخورن. من توی کار روان درمانی تراپی دوستانی اومدن تو دفتر من گفتن من 35 سال تمام فامیل رو سر کار میذارم، هر وقت ناراحت میشم میخوام همه رو کنترل کنم، میشم میگم سرم در یه قش کردم، میام میافتم تو اتاق یا اولم میندازم رو سرم، بعدم میگم تنها چیزی که منو یه ذره آروم میکنه این که فقط مثلا تلویزیون ببینم، مغزم آروم باشم تلویزیون تماشا کنم، بریشم هم میخوام. مادرم هست، 4 تا بچه داره. بنابراین این حرفا رو به گونه ای که شما بیان میفرمایید من نمیدونم راست بگیرم دروغ بگم. میگه یه آدم برگرده بگه من وقتی سرم درد میگیره شاید دروغ باشه. بعد خواهرم گفته این قرصو بخور. مهم اینه که این قرصو کی داده برام؟ خواهرشون دکتره.
همون آقای جدی مثلا میگم متوجه اصلا متوجه مذهبی نشده بود، مثلا به اون موقع هم داروخونه همینجوری میداد، مثلا میرفتیم گفتم داروخونه با خارجیشو میخوای یا ایرانی. حالا عرض من اینه که آقای دکتر کلن فکر میکنم احتیاج به قرص داره، مثلا همه داروها رو چند تا چند تا استفاده میکنه. حالا از قرص ترامادول رهایی پیدا کرد بعد از 7-8 سال، ولی مثلا الان قرصای دیرزرگونی بوپرانورفین رو روز 20 تا میخورد. خب بعد مثلا بلا فکرین که دکتر برای افسردگیش روز 2 تا تجویز کرد و ایشون اونم 18-19 تا مصرف میکرد. بعد خیلی هم دیگه مثلا نمیتونه سر کار بره، خیلی افسردگیش هم انگار شدیده، تا اینکه الان 2-3 روزه خیلی خوب شده، مثلا میگه خیلی نیروم زیاد شده، بعد دیگه مثلا اون حالت درد من قرص زیاد مصرف نمی کنم، خودش اعتقاد داره که مثلا انگار شفا پیدا کرده، ولی من خودم یه خودم نگرانشم، حس می کنم که نکنه مثلا افسردگی شدید تر شده. آیا مثلا دو قطبی میشه به ایشون چیز کرد؟
دو تا احتمال. احتمال اول که بیشتر از همه ایشون در یه قرص دیگه می و بنابراین به جایی که مثلا اون پایینش ببره اون وردتش بار. احتمال دوم این است که اگر ایشون افسردگی داشته حالتهای شیدایی پیدا کرده، ولی قصه اینه که عزیز اگر دو تا قرص برای افسردگی باید بخورن 20 تا میخورن، که اسم این حتی 5-4 تا خوردنش کاملا استفاده از مواد مخدرشه، چه ارتباطی به افسردگی دیگه نداره. و سوم که ایشون یه مقدار بیماریهای روانی داره که اونا حالات مختلف رو براشون به وجود میاره. ولی من با این اطلاعاتی که شما اونم به گونه‌ای که میفرمایید که از نظر شما درسته از نظر من ناقصه، و بعدم این اطلاعات باید دقیق دقیق باشه تازه بشه ازش چیزی فهمید. بعدم شما سوالی که از من میکنین کاملا در یه تاریکی عزیز، من هیچی نمیدونم. شما رو هم یه آدم دقیق واقع بین و آگاهی نمیبینم، برای که به دوری که میفرمایید اینه که من نمیدونم ایشون چشه. ایشون اگر حالش خوبه دیگه شما فعلا چی کارش داری؟ خب حالش خوبه.
آخه تو خانوادهشون فقط افسردگی دارن، مثلا خواهرشون دو قطبی بوده، مادرش مثلا افسردگی داره، اکثر مثلا همهشون این مشکل رو دارن. حالا من نمیدونم اگه شما مثلا سوالی میتونه هم من بپرسیم، من مثلا همه چیو به من میگه، من مثلا نمیدونم الان همجوری موندم.
آخه عزیز من شما میگید همه چیز من میگه، مثلا قبول نرم ایشون برای شما یه حرفی رو راست داده باشه؟
نه آقای دکتر، به خدا راست میگه، یعنی اینو با اطمینان
میگم
که راست میگه
بهم
همیشه.
خب حالا ایشون میگه حالم خوب شده، شفا پیدا کردم، شما قبول کنین ازش؟
جدی؟ آخه مثلا میگم آخه مثلا همین دکتره که میگیم زیر نظرش قرصای زیر زبونه به اون میده، ایشون گفت ایشون مثلا دو قطبیه، الان حالت شیداییشه.
خب اینو همین جوری بپذیرید، تو خانوادم که هست بپذیرید ایشون از حالت افسردگی آمده تو حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی، قبول. خب ایشون اینه، فرقی نمی کنه.
مثلا الان نمیدونم دکتر درست میگه، درست نمیدونم یا وقتی حتی نمیدونم مثلا ببرم، مثلا نمیدونم دکتر درست میگه یا نه. این مثلا
دکتر تنها کسیست که بیشتر از بقیه درست میگه، بنابراین دکتر میگه منیک دیپرشنه. منیک دیپرشن زمینه سنگینه ارسی داره، شما میفرمایید اونا تشخیص داده شدن دو قطبی هن. خب همسرتون هم احتمالا هست، حالا تو مرحله فاز شیدایی سرخوشیشه، بنابراین خب همینه که ایشون هستن دیگه، میگنم خودشونن که میگن حالشون خوبه. من معمولا آدم های افسرده وقتی میرن تو حال شیدایی سرخوشی، بسته به اینکه کجای دنیا هستن، اینکه خوب شدم و چنین شدم و چنین شدم، در محیط های مذهبی هم میرن سراغ شفا و نمیدونم نظر و نیاز اثر کرده و از این حرفایی که هیچ پای و مایه‌ای هم نداره.
دکتر مثلا من خودم خیلی اوایل زندگیم بهش گیر میدادم، چون یه آدمی بودم که مثلا اصلا نمیتونستم ازش جدا شم، نمیدونم حالا کم بوده محبت داشتم، خودم نمیدونم زندگی قبل از ازدواجم سخت نبود، ولی اینکه مثلا هم بهش خیلی وابسته بودم، حالا خیلی شدید دوستش داشتم، خیلی بهش گیر میدادم، حالا یه عذاب وجدانی هم دارم که نکنه من باعث شدم که مثلا این خود
رو بیاره
و همجوری حالای زندگی من همجوری داره ادامه میده.
برای چه عذاب وجدان شما؟ ای کار غلط و اشتباهی کردید دیگه نکنی، اگر نکردید که دیگه نداره، بعدم با عذاب وجدان و اینا آدم که زندگی نمیکنه، با آدم با کار درست و غلط زندگی میکنه. بله، و حالا فرض کنید ایشون میامدن رو خط، من میگفتم حال شما قبل از ازدواج خوب بوده، بعد از ازدواج بد شده، فکر میکنید همسرتون در این زمینه نقشی دارن؟ فکر کنید ایشون من چی میگم؟
هم میگفت مثلا من انگار اسیر تو بودم، مثلا آزادی نداشتم، اینجوری بیشتر بهم میگفت.
در چه زمینه ایشون دنبال آزادی بودن که شما بهشون نمیدادی؟
مثلا یه موقع میخواست بره بیرون، من التماسش میکردم، مثلا میگفتم تو رو خدا، مثلا یه جوری برو، حالا نرو، هی مثلا چیزش میکردم که در من انقدر مثلا ناراحتی میکردم که برمیگشت، مثلا میومد خونه دیگه نمیرفت بیرون.
تا این حد
بود مثلا
چیزم وابسته بودم. شما با یه لغت وابسته که نمیشه این حرف رو، شما کار بد و غلط میگردی، ولی حالا نامش هم ای وابستگیست. بله، و ایشون اگر نصب حالا من از شما سوال کنم، ایشون اگر میرفت بیرون بعد چی میشد که شما انقدر ناراحت میشونی؟
من
مطمئن شاید
یه سه هزادت بود مثلا، نه اینکه به شک داشته باشم، ولی بیچاره جایی هم نمیرفت، یا مثلا میخواست بره خونه مامانش، نه من یه حس حسادتی نسبت به اونا داشتم، مثلا هی چیز میکردم که نره، مثلا میگم خب اون موقع اشتباه کردم، الان مثلا خیلی.
حالا به هر حال اگر اشتباه میکردی که، ولی آدم به خاطر اینکه زنش بگه نرو بیمار نمیشه، روی قرص هم رو نمیاد. بر به تو ایران به شما میتونست بگه ساکت، یا حتی لغتای بدتر هم میاد. چیکار میکردی شما؟
اول مثلا این چند ساله هیچ که با خود مثلا هیچ با من هم تون صحبت نکرده، با توجه به اینکه ما این 10 ساله زندگیمون خیلی بد بوده، یعنی خب ایشون همهش قرص میخوره، مثلا شاید معده‌اش درد میکنه، به جای یه دونه قرص 2 تا میخوره، 3 تا میخوره، میگه من یه دونه قرص بهم اثر نمیکنه، ولی هیچ وقت منو ناراحت نکرد. من دو سه تا این 10 ساله.
و فرزند چی داری؟
دارم.
فرزندی هم دارید یا نداری؟
بله یه دونه داریم، اونم به زور آوردی.
به زور کی آوردی؟
دیگه اولش میگیدیم نمیخوام دیگه، مثلا اقصد که دیگه دیدیم که مثلا خانواده ها.
نه میدونم شما الان خودتون چند سالتونه؟
بله 38 سالمه. آیدی
ایشون چند سالشونه؟
40 سالشونه.
بنابراین مبادا دیگه بچه بیارید، همون یه دونه بست عزیز، برای که حال شما هم خوب نیست، یا حرفایی که میزنید ایشون هم که اون گرفتاری داره، من میترسم هم مشکلات ارثی هم زندگی رو برای شما و همسرتون و بچه سخت کنه، برای بی خودی هم دیگه حامله نشید، گوش به حرف اطرافیان.
اصلا دیگه اصلا
نمیارم،
چون چیز میزنی الان تو سن زندگی من یه جون نجات شدم، حالا بیشتر شوهرم از این وضعیت.
شوهرتون که الان حالش خوبه؟ آره که چیزیش نیست. حالا که خوبه میکنید از چی نجاتش بدید؟ از خوشی؟
آخه الان فقط 3 روز اینجوری شده.
خب حالا بشید امیدوار باشید ایشون فعلا برای مدتی اینجوری بمونه دیگه، تا زمانی که مون فعلا ازش لذت ببرید، که فعلا یه غذایی هست بخورید تا زمانی که وقتی گرسنگی برسه دیگه، امیدوارم منظم نرسه.
یعنی دکتر نبرمش دیگه روان پزشک؟
شما این میخواید قنداقش بکنید ببریدش؟ جوری میگید انگار بچه شماست، ببرمش دکتر؟ ببینید های خب خودش باید بره دکتر، خب بره دکتر. یه جوری شما شما آخه چه جوری میتونید ببریدش؟ بغلش میکنید؟ چه کاری میکنید؟ اینقدر قر میزنید یک میزنید که بیا؟
مثلا دیگه راضیش کردم که مثلا گفته میام.
خب ببریدش دکتر، اگر شما راضیش کردید که نمیدونم چه جوری اونم داره میاد، خب ببریدش. اونم که کار خودشو میکنه، دکتر بهش 2 تا قرص میده، اون 20 تا میخوره، قرصای دیگه هم میخوره، به جای یه دونه قرص هم چند تا میخوره. حالا شما دلتون خوشه که او رو در اختیار و کنترل گرفتید، اونم این بازی رو به هر حال به خاطر اینکه شما بازیتون رو ادامه بدید داره انجام شه. من دلیل نمینم که بی خودی شما خودتون نگران کنید، شما کار خودتون میکنید، مواظب خودتون و فرزندتون باشید. حالا من گلی شما میده دکتر،
آقای من اصلا این 10 ساله هیچ زندگی نکردم، هم یعنی شبا بیشتر هم ناراحتیم شبا، انقدر من گریه کردم تو این 10 ساله.
چرا؟
همیشه
چرا گریه کردی؟ چرا گریه کردی؟
همیشه مثلا تا میدیدم یه قرص میخوره، هر قرصی که اون میخورد من همینجور اشکام میومد، بعد همیشه هم شبا دوچاره این مثلا استراب و دلهوره میشدم، اینقدر گریه میکردم.
خب حالا شما به جای اینکه ایشون رو ببرید دکتر، چرا خودتون نمیرید؟ برای که اینم شد حرف که آدم بره با یکی ازدواج کنه اون قرص بخوره آدم گریه کنه.
نمیتونستم اصلا
باید چیکار کنم. وقتی آدم نمیدونه که گریه نمیکنه. برای چی تو نمیدونه سیر آدم باید بره دکتر.
مثلا زود گریه هم میگیره برای مثلا بیشتر مسائل حس میکنم همیشه دوست داشتم از شما بپرسم چند سالمه مثلا با اینکه 38 سالمه ولی من هیچی نمیتونم از زندگی
نه و شما اینقدر میدونید که تو همه کارها دخالت میکنید شما الان ولتون کنم یه جراحی هم میکنید شما میگید من اون رو دارم راضی میکنم برم دکتر حرفایی هم که میزنی نشون دهنده کاملا اینی که خودتون رو ول کردید چسبیدید به اون منم به شما حرفم اینه که خودتون یه دکتر خانم پیدا کنید برید پروشم کاری هم به کار ایشون نشته باشید بعدم اگر ایشون دلش بخواد شما بهش بگید برو خب ببریدش دکتر رفتن ایشون که ضرر نداره ولی دکتر رفتن شما حتما کار درستی است و فایده داره بنابراین مواظب خودتون باشید دکترتون هم برید امیدوارم حال خوب ایشون هم همینجوری باقی بمونه و هر وقت حالشون بد شد ببریدشون دکتر خودتون هم حتما برید برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز
ممنون
خواهش میکنم خدا بعد از چند پیام با ما باشید
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هموطنان عزیز داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی insurance.com
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه 818-777-777-77 و یا لاکی 7-7 برنده
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده اگه میخوایی لبها بشینه گل خنده اگه میخوایی به جنگت باز دو تیری برنده باید یادت بمونه فقط 7 برنده 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 باید بشی برنده 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 فقط 7 برنده با هم 7 برنده
سلام من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم لطفا با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد 213-222-1137
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام. احوال شما خوب هستید دکتر؟ من از ایران تماس میگیرم. ای دکتر من چند سالی میخواستم باهاتون صحبت کنم نمیتونستم. الان قسمت شد که سر استرس دارم. ای دکتر من احساس میکنم شدیداً افسردگی و استرس دارم. نمیدونم با این مشکلم چیکار کنم. و از دارو هم شدیداً متنفرم. حالا یه روانکاو خوبم تو ایران پیدا نکردم که برم خودم رو درمان کنم. الان 7-8 سالی میشه من این مشکل رو دارم. رفته رفتم بیشتر میشه. نمیدونم باید چیکار کنم. خیلی
بذارید صبر کنید من ازتون یه سوالی بکنم. اولا شما که هیچ علامتی از افسردگی نشون نمیدید. شما نه با ظاهر و باطن صبر کنید. شما بقیه رو افسرده میکنید. دوم ممکنه به من بفرمایید یه ذره دقت کن جواب سوال من بده. چیزی که 40 سال به عمر آدما در یه جایی مانند امریکا اضافه کرده که در گذشته ظرف 1000 سال پیشرفت علمی 1 سال هم اضافه نمی شد، یعنی دوا شما ازش متنفری؟
آقای دکتر نمیدونم شاید بزرگ. من احساس فکری دارم نمیتونم.
نه شلوغش نکن. شلوغش نمیتونم. خب نه اون که هستی ولی نه زه ببین شلوغش نکن. نه عزیز من این شد یعنی چی؟ آدم هایی که دوا میخورن چاق میشن زشت میشن. خب دیگه چی باقی مونه برای بحث و گفتگوی ما؟ مثل من به شما بگم این کار رو بکن از سمت راست برو خب چاق میشه، از سمت بشین شاید نمیدونم زشت میشه. چه رابطه ای بین دارو و چاقی و زشتیه؟ من میتونم اسم 100 تا دارو برم که شما رو لاغر میکنه. این شد حرف
آقای دکتر چی کار کنم؟
این چه عقل آدم پیدا میکنه حرف عجیب و غریب نمیزنه. عزیز دلیل افسردگی چیه؟ دلیل استراب چیه؟ دلیل خشم چیه؟ دلیل شرم چیه؟ یه مسئله عدم کاربرد عقله، عدم توجه به واقعیه. خب شما که اینو به من نشون میدی؟ یعنی یه دنیایی برای خود درست کردی که من برگردم یه بارون بیاد من مثلا حتما دستم قطع میشه. خب من چیکارت کنم؟
آقای دکتر من 4-5 ماهی مصرف کردم، استفاده کردم دارو رو، خوب بودم، حالا خوب بودم که استراب نداشتم، یه جورایی مثلا بی‌حسم میکرد، ولی وقتی دارو قطع کردم حالا 4 ماه بعد برگشتم به همون وضعیت اولم، شاید بدترش هم بود.
عزیز من شما اگر سیدیای منو درباره افسردگی
آقای دکتر بله سیدیاتون هم خریدم، الان 4-5 سال پیش خریدم سیدیاتون، ولی اصلا حوصله‌شو ندارم گوش بدم، یعنی حوصله هیچ کاریو ندارم.
بسیار خوب خیلی خوبه، ولی اگر اون سیدیایی که حوصله‌شو ندارید میشنیدید به شما میگفت افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه.
خب پس چیکار کنم آقای دکتر؟
خب وقتی آدم نمیخواد گوش بده حوصله نداره برای چی زنگ میزنه؟ عزیز من
عزیزم.
نه برم که بمیگم شرمنده. آخه عزیز تو بازی در وردی، هر کس دکو بازی در بیاره خب معلوم تو زندگی دنیای اینقدر واقعی کارش تمومه. عزیز افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه، دارو درمانی باید با روان درمانی همراه باشه تا وقتی که سر اون علف هرز وجود ما رو میکنن دارو روان درمانی ریشش هم در بیاره. اگه نکنیم افسردگی میمونه،
یعنی هر دوتاشون با هم باشه دیگه. شما
میفرمایید مثلا کاری غیر از این نبرد شدیدی ما نشون. آخه عزیز تو اومدی برای خودت دنیای درست کردی، میگی دو
دکتر میدونم
خب تموم شد دیگه. بنابراین تو اون سی دی افسردگی منو بشنو. اولین دلیلی که آوردم اینه که آدمایی که درکی درستی از واقعیت ندارن رابطه علت و معلولی جهان رو قبول نمیکنن، خب معلومه افسرده میشن. من وقتی معتقد باشم یکی اینجا نشسته مثلا خندی بچه من تصادف میکنه میمیره، خب من چی کارش کنم؟ وقتی یه دنیایی درست میکنی که اصلا نیست، قوانینی رو به این جهان میاری که اصلا وجود خواهد همجور برای خودی چیزایی میگی، خب گیری دیگه. هر کسی که واقع بینانه، عاقلانه و از طریق علمی به هر چیزی نگاه نکنه درباره اون موضوع قضاوت و نظرش غلطه و به خاطر اون آسیب میبینه. مثل که تو مثلا آب جوش بخوری و میمیری. خب بنابراین عزیز باید دکتر
جالبه، نمیدونم حالا افسردگی استرابم میاره، هر دوتاشون هم با همه، خودتون هم فرمودی مثلث نکبت و زحمت و زحمت، نمیدونم. ولی آی دکتر، من چیزی که اذیتم میکنه این که مثلا یه کسی حرف میزنه میخواد یه چیزی رو به من بگه، احساس میکنم حتی یه حرف سادرم متوجه نمیشم، یعنی رفته نمیدونم این علامت افسردگی کمبوده اعتماد به نفسه. آخه جالب اینه که خودم هم مثلا ظاهرا ایرادی ندارم، فوق‌العاده دختر خوشگل و خوشهیکلی هستم، ولی از درون باطن خیلی کمبود دارم، واقعا کمبود دارم آقای دکتر.
آخه حرفی یه آدمی رو تو باید بتونی بفهمی، فقط اگر بهش توجه کنی.
نمیتونم اصلا توجه کنم، عدم تمرکز و حواس دارم.
بنابراین وقتی آدم افسردگی داره، استراب داره، توجه و تمرکز نداره. حرف درسته. خب پس بنابراین برای به وجود آوردن توجه و تمرکز باید افسردگی استراب از خود دور کنی. مثل آدمی است که میگه چون گرسنه‌ام دلم درد میگیره، میگن غذا بخور دل دردت از بین میره. آخه موضوع به این سادگی تو که میتونی بازی در بیاری عزیز؟ یه دنیایی برای خودت درست کنی، مسئله بسازی، بعدم بگی کسی نمیتونه هیچ کاریش بکنه، منم هر کاری کردم نشد. برای هر کدوم از ما خوب دیگه عزیز، روزی که ببین اگر میگی با من آشنا هستی، من همیشه گفتم به من بگی نه اون کاری بحث من اون نیست، معرفم این است که به من بگن چرا، دلیل اول اصلی اساسی تو برای برنامه چیه، میگم شاید کمک به این که هموطنان همزبانان خوب و عزیز من به واقعیت نزدیک بشن و دنبال درک و کشف واقعیت یا حقیقت باشن. همین هم الان هم تم این دفعه این ماه رادیو همراه است، واقعیت و حقیقت. دوباره روی وبسایت ما از دوستان خواهش میکنم هم برن اونجا، هم برن روی فیسبوک من یا فیسبوک رادیو همراه، هر دوتا رو برن. شما در اونجا برید میبینید یه تصویر و یه چیز اونجا بشته واقعیت و حقیقت. این تمام دنیای ماست. خب تو روم پا گذاشتی عزیز، تو رفتی روی پشت بونه 20 متری از این ور، میخوای 22 متر بری اون ور، خب میفتی پایین. مسئله به همین سادگی. بنابراین به من میگه افسردگی داری، بعد کاری نشده یا کاری نمیشه یا به قول خودت استراب داری، شاید وسواس داری، همه اینا رو من میفهمم، ولی تنها راه تو اینه که با کمک یه روانشناس خوب به تدریج مثل آدمی که وزنشو کم میکنه با این واقعیت آشنا بشی. بعد ببینید واقعیت نه ترسناک، نه آزاردهنده است، نه اذیت کننده، مگر اونجایی که اتفاق میفته، اونم بر اساس قاعده و قانون خودشه که در طبیعت هست. مثل آدمی که به این دنیا میاد از یه سنی احتمال مردن داره، بعدم میمیره.
بله، حرفاتون صحیح. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتون که خیلی اذیتم میکنه. الان یه سالی میشه من توی یه شرکتی کار میکنم، بعد صاحب اون شرکت حالا پیشنهاد دوستی داد به من، یه سال قبول نکردم. الان اینم بهتون بگم که من الان 26 سالمه، تا حالا با کسی حتی یه رابطه نزدیک دستم ندادم، حالا واسه خودم یه اعتقاداتی ارزشی داشتم. بعد یه سال من قبول کردم که باشون دوست شم، بعد این آقا متأهل بودن، چون بهم گفتن که تو یه سال بهم گفتن که حالا حقوقتو زیاد میکنم، فلان میکنم، بهما میکنم. منم گفتم، با خودم گفتم خب زرنگی میکنم ازش، حالا پول میگیرم اگه این همه سختی میکشم. ولی الان بعد یه سال یه جورایی اینم به افسردگیم اضافه شده. اول میگفت با هم دوست بشیم، با هم رابطه داشته باشیم، بعد یه سال قبول کردم، ولی الان میگه یه زن دارم میتونم با تو هم ازدواج کنم. من نمیدونم الان میگه یکی دو سال بعد میتونی بهم جواب بدی که میخوای یا نمیخوای. من حالا نمیدونم واقعا دوستش دارم دوستش ندارم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم آقای دکتر.
یعنی شما یه آقایی که زن داره و بچه داره رو میخوای دوستش داشته باشی؟
بچه ندارم ولی زن. خب
بچه پیدا میکنم برای تو، از نظر تو همون باورها و اعتقاداتی که نذاشتی کسی بهش دست بزنه اشکالی نداره که آدم زن دوم و سوم و چهارم رو بگیره؟
آی دختر نمیدونم، به خدا نمیدونم باید چیکار کنم.
من نمیگم چیکار کنم،
میخواستم تو عالم خودم میخواستم زرنگی کنم، ولی الان خیلی بدتر شدم.
آخه این که زرنگی نیست.
نه با خودم میگفتم خب من که مثلا احتیاج دارم پول، حالا ماهی 500 تومن میگیرم، بذار مثلا این که میگه ماهی 1 تومن بهت میدم، حالا یه ذره زرنگی کنم مثلا باش فقط دست میدم فلان میکنم، ولی حالا درگیر شدم، حالا بدتر شدم.
حالا چقدر درگیر شدم؟
اینم بهتون بگم که خیلی آدم معتقد و مذهبی، یعنی اگه این مجرد بود من 100% قبولش میکردم، یه ایراد کوچولو نداره که من بهت بگم حالا این ایراد داره.
دیگه اگر مجرد بود با تو ازدواج کرد بعد میرفت سراغ دومی سومی چهارمی، خیلی آدمه معتقده به علتش که این اعتقاد صرف میکنه که آدم 4 زن داشته باشه. تو هم که خواستی بدن تو بفروشی 500,000 تومان بگیری دیگه، قبلا چون قیمت کم بوده نفروختی، حالا قیمت اومده
بالا. دکتر نه، من فقط مثلا با خود عالم خودم میگفتم باش دست میدم زرنگی میکنم، یه ذره پول میگیرم و میرم به یه کارم. حالا اون آدمی که 26 سال مثلا حتی نخواسته با کسی دست بده تو یه سال، نمیدونم
من نمیدونم شیطون آدمو چه جوری گول میزنه.
میخواستم فقط از ازتون بپرسم که مثلا این یعنی آدم بخواد زن دوم بشه، حالا مشکلات زیاد میشه بعدم، چون من
نه مشکلات زیاد نمیشه، فقط بدبخت میشه. برای که عزیز این اصلا راه نیست، اسم این زندگی نیست. زن دوم یعنی چی؟ بعدم ایشون معتقدن به چی؟ بعدم میگه فعلا تو باش اونجا. حالا چقدر بهش نزدیک شدی از نظر فیزیکی و جنسی؟ راست بگو.
خیلی
خب دیگه
این اذیت هم میکنه، فکر میکنم اگه از اونجا برم بیرون شاید خیلی افسردگی بگیرم، نمیدونم نتونم باش کنار بیام.
شما ایشون چند سالش عزیز؟
33 سالشه، من 26 سالم.
تو حال حقوق تو 1,000,000 کرده؟
بلای دکتر
برها، حالا ببین چی کار میکنی. من نمیدونم سوالت از من چیه عزیز،
فقط همینو میخواستم بدونم.
به نظر من ازدواج میخوای باش دوست باشی باش، من اونو باز راحت دارم باش تا اینکه
بریزم. نه ازدواج نه، من
خب پس بدن حالا که دوستی با اون دوست دیگه، یه صیغه از کنم فلان بخونید که دوتایی هم خاطر کنسته باشه. اون دنیا هم که رفتید برای اون هوریا قطارن، برای تو هم قلمان همه کارشون.
من سوالم اینه که اگه قطع رابطه کنم بیام خونه بدتر میشم با این وضعی که من دارم؟
احتمالا حالت خوب نیست ازم، چون تو یه باورای عجق و جق داری سر همه چیز، از خدا و پیغمبر خدا گرفته با خوب و بد و درست و غلط کار دست خود میدی. علاوه یه روانشناس خوب پیدا کن با اون کار بکن، با کمک اون اگر خواستی ببین میخوای بقیه زندگی تو چی کار کنی. ولی اگر تو باش راحتی اونم راحته، من که
من مثلا اصلا ایرادی نمیبینم، حالا تو یه ذره اخلاقش رفتارش هیچی، فقط همینه مشکلم که مثلا میگه تو رو هم میگیرم اگه خواستی بابا میخوای ازدواج کن یکی دو سال بعد.
حالا اگر به خانوادتون اینو بگید اونا چی میگن؟
کسی نمیدونه آی دکتر، چیزی نمیگن، تصمیم میگن و زندگی خودت.
نه یعنی اگر بری به پدر مادرت بگی من میخوام زن دوم یا آقایی بشم، میگن اشکالی نداره؟
نه میگن کار خودت، هر کاری که خودت.
شما خواهر برادری هم داری عزیز یا نه؟
بله آقای دکتر.
چند تا؟
3 تا خواهریم یه برادر.
شما چندمی هستی تو این 5 تا؟
من وسطیم.
ساندویچ ساندویچ، خب اون آقا معلومه خوش اشتهاست تو رو خورده دیگه، برام که اون همه تبلیغ کردی رو خط رادیو ما بدونی که پول تبلیغ بدی، که خوشگلی و خوش اندامی و از این حرفا دیگه. بعد
آی دکتر آخه شما که نمیدونی حالا زندگی ما رو تو چه جور خانواده.
متاسفانه حق با تو، شرایط بد رو میدونم عزیز و متاسفانه نظام باورها و اعتقادات بدتر رو اونم متوجهم. به هر حال نه، اگر کاری هم میخوای بکنی عزیز با کمک یه روانشناس بکن، به تدریج ببین واقعا خیر و صلاح چیه.
ولی شما صلاح نمیدونی حالا مثلا یکی بخواد زن دومی یا آقایی.
نه من اون کار مطمئنم حتما بعدم پشیمون میشی، اونو مطمئنم. به هر حال حالا ببین چه میکنی، ولی اونجا با یک کسی که آشناست میتونی پیدا کنی، یه خانمی پیدا کن باهاش صحبت کن ببین چه میکنی. ولی خیلی خودی خوشحال شدم باهاش صحبت کردم عزیز.
من آیدتا کی پخش میشه این برنامه؟ من نگاه کنم
این برنامه امشب عزیزم به وقت ما در حقیقت فرض کن که میشه حدود 7 ساعت دیگه.
7 ساعت به وقت ایران؟
7 ساعت دیگه، 7 ساعت بعد از الان.
آها به وقت ما، راستا و نیاز.
آره عزیزم. خیلی خوشحال مرسی از تو. ممنون.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام بفرمایید خانم.
من از استرالیا زنگ میزنم خدمتتون. یه دختر 7 ساله و یه پسر 15 ساله دارم. من مشکل عمدم با دختر 7 سالم هست. ایشون همیشه برای موقع خوابیدن برای اینکه از من جدا بشه دچار مشکل میشه و از کوچیکی این مشکل رو داشت. از زمانی هم که به دنیا آمد واقعا همیشه که من کنارش نبودم گریه میکرد، بیقراری میکرد، ولی این هرچی میگذره شدتش بیشتر.
نه بذار یه ذره برگردیم به سه ماه اول تولدش. اگر یادتون میاد یا دقت فرمایید چه خبر بود بچه سه ماهه؟ من نمیدونم چه میکرده.
ببینید دکتر، ایشون من خودم دیابت دوران بارداری داشتم و انسولین استفاده میکردم دوران بارداری. و بعد از اونم وقتی به دنیا اومد اصلا از روز اولی که ما میخواستیم اینو مثلا بذارمش تو تختش همش گریه میکرد، بیقراری میکرد. خب من همیشه کنارش بودم، هیچ وقت از من جدا نشده بوده.
نه سب کنید، آخه سب کنید. فرض کنید، آخه به این وقتی میگم دقت همینه، بچه ای دو روزشه، چهار روزشه، در وقت خواب بیقراری میکنه، ولی با در آغوش گرفتنش معمولا آروم نمیشه.
ببینید دل درد و اینا نداشت.
من حرفم این نیست عزیز، نه بیا با من صحبت کنید نه با خودتون. من عرضم اینه شما ببینید اشکالش چیه. بچه دو روزه است، چهار روزه است، در وقت خواب بیقراری میکنه، بغلش بکنید نمیخوابه، پس دلیل نداره ما بغلش کنیم.
نه اینجوری نبود دکتر که بغلش کنم نخوابه. فقط پیش تنها کسی که همیشه آرامش داشت خود من بودم.
خب آخه شما تر این تمام قواعد علمی رو به هم میزنید عزیز. بچه دو روزه چهار روزه که شما رو نمیفهم مثلا کی هستید.
ولی باور کنید دکتر،
نه عزیزم، بازی خود شماست، شما خودتون این کاری کرد. ببینید شما این اعتیادا رو به وجود میارید با این استدلالا. خب دست نه، من بحث تقصیر نیست از این. من اولا ببینید این برنامه رادیویی است، دوستان میشنون. من میخوام بگم که وقتی که بچه دو روز ناراحتی میکنه برای خواب، قرار نیست که ما بهش اعتیادی بدیم، مثل ماده مخدر بدیم، هروئین بهش بدیم، هروئینیش کنیم، یه فرقی هم نمیکنه. بنابراین روزی که شما اونجا بی خودی به دلایل اشتباه خودتون بغلش میکنید، ما از اونجا مسئله برای او داریم به وجود میاریم. ولی شما به گونه ای ارائه کردید که من هیچ تقصیر و گناهی نداشتم. من که باز نمیگم تقصیر و گناه نیست، یعنی من هیچ اشتباهی از ذر کار خوابوندن بچه‌اش نمارو با این مشکل رو بشم، نه ما اونجا اشتباه کردیم. به همجاست که عرض من خدمت دوستان این بوده که یه مقدار مواظب باشیم ما به خاطر راحتی خودمون، باورای خودمون، چیزی که دوست داریم، خوشمون میاد، کار دست بچه‌مون ندید. حالا به من بفرمایید تو سال اول ماجرای خوابش هر کاری کردید مهم نیست، چه جوری شده بود؟ یعنی این بچه الان 7 ماهشه یا 11 ماهشه؟ چگونه می‌خوابید؟
خب شیرشو بهش میدادم، تو بغلم تکونش میدادم، میخواد میذاشم سر جاش میخوابید، خوابش هم نسبتاً خوب بودش.
خب پس ما مشکلی بعدش نداشتیم. بعدش وقتی شد دو سالش چی؟
دو سالش که شد به هیچ عنوان از من نمیخواست جدا بشه.
خب آخه شما
میشه پدرش.
نه ببینید عزیز، بچه قرار نبوده بعد از چهار، شما که به من اینو میفرمایید، ببینید باز یه ذره لطف کنید دقت کنید، تا وقتی مشکل اون حل نمیکنید، دادگاه نیست که شما بخواید جواب بدید. اگر فرزند شما در 7 ماهگی به شیر میدادی، چرتون میخوابید، میرفت میگرفت، میخوابید که قرار نبوده دو سالگی پس شما جدا نشه. برای چی جدا نشه؟ پس یه کار دیگه کردی شما، یعنی بعدن باز پقلو خودتون نگهش داشت.
بله بله، من اشتباه کردم، همیشه کنار خودم بود.
خب دیگه عزیز من، خب دیگه ببینید عزیز، روزی که من خدمتتون عرض میکنم، بچه هیچ وقت قرار نیست تو تخت خواب پدر مادرش باشه، تمام. بچه قراره توی گهواره خودش، تخت خواب خودش باشه. ما شیر بهش مثلا میدیم، میخوابونیمش، میذاریمش اونجا، کاری هم به کارش نداریم، دستمونم بهش نمیدیم، موی سرمونم بهش نمیدیم، بغلش هم نمی کنی. تا او با مفهومی از خواب که خودش با خودش آشنا بشه. همین هم که به 16 پوندی رسید، 8 کیلو 7-8 کیلو رسید، اگه بتونیم و اتاق داشت باشیم، از اتاق خودمونم بیرونش میکنی و شیر شبش هم حتما قطع میکنی. یعنی اقلن حدود 7 ساعتی شیر نخوره. برای که برای جهاز هاضمه‌اش و برای سلامتی او مهمه. ما را هم آزاد میذاره. دو سه شبم گریه کرد، تنها وقتی که من با گریه بچه مسئله ندارم وقتی است که 16 17 پوند پدر و مادر میخوان از شیر دقیقاً برای شب بگیرنش و باز تکنیکایی که وارد بحثش نمیخوام بشم و بعد از اونم هرگز دیگه با بچه کاری ندارن. ای یه روزی هم مریض شد میرن تو اتاق او روی یه تخت خواب جدا نه کنار او میخوابن و او به این نتیجه میرسه که اینجا من باید همیشه تنها بخوابم.
ببین
دوست
من بارها این کارو کردم، یعنی تو تخت خودمون نمیذاشتم بیاد، خودم میرفتم تو اتاقش میخوابیدم زمین ولی اون رو تخت خودش بود. برای مثلا دو هفته سه هفته این کارو میکردم، یه مقدار آروم میشد دیگه، مثلا اون رو تختم میخوابیدم شبا نمیمد پیش من، اذیت نمیکرد. بعد دوباره بعد از مثلا دو ماه سه ماه دوباره این حالت برمیگرد.
نه اصلا بر نمیگرد عزیز، اول نه عزیزم ببینید، باز شمایید، اولین باری که اومد اگر تا صبح هم شما باید بیدار باشید نباید باید قبولش میکرد. مثل بچه هست که بگه نمیخوام درس بخونم، مثل آدم هست که بخوام در جهت عکس رانندگی کنم، فرقی نمی کنه، قاعده رو که نباید شکست هست. ببینید بزرگترین خطر تو کار تربیت بچه بشکن ریگرشن، یه نوع برگشت به گذشته است. بچه اگر پیشرفت نکنه، بچه های متوقف بشه اونقدر آسیب نمیده که برگشته است. مثل بچه که توالت ترین شده باز دوباره بذاریمش تو دایپر، آسیباش باور نکنه.
شما منظور این هستش که اگر که مثلا من میرم تو اتاق میخوابم تو اتاقش برای مثلا مدت یه ماه دو ماه بخوام فعنی کاملا عادت بکنه
و بعدم هرگز بر نمیگرد. ببینید عزیز، روزی که من به شما بگم من به تو محتاج نیستم در این نداره که یه روزی محتاج بشم، برای که این گونه موارد اگه نیستم تموم شده رفته. درست بسید که شما هنوز ندیدید یه آدم 30 ساله وقتی میاد مهمونی مامانش بغلش کرده باشه، تموم شد.
بابا کنید دکتر، این به قدری شب موقع خوابش که میشه اینقدر این بیقرار.
نه راجب الان به من نگید، راجب الان عزیز من اینقدر به شما هروئین نشون میدم که تا پای کشتن مادرش میده که پول بگیره بره هروئین بخره. ببینید شما در کودک نه سبب حالا یه قصه ده. ببینید اشکال کار اینه که من و شما وقتی اصولی رعایت نمی کنیم گرفتار میشیم و بعد بچه رو در ذهنش و زندگیش درگیر میکنیم. حالا بچه از دو سال و نیم به بعد تا حدود 13-14 سالگی همینجوری با استرابا و نگرانی های تازه روبرو میشه و همیشه ما رو میخواد اون وقت، برای که ما پناهگاهشیم.
ولی اینقدر این همیشه استراب داره، اینقدر استراب داره.
آخه یه دلیلش همین وابستگی است عزیز من. اگر شما به کسی چسبیدید اون که نباشه شما میمیرید. ببینید من چرا گفتم دیروزم تو اونجا توی تورنتو عرض کردم، آخه من نمیدونم واقعا کار من برخ از قاعد به التماس رسیده. یه دور این سیدی دیویدیا رو بشنوید خودتون و بچهتون آسیب نه، یه دفعه کلش از اول تا 19 سالگی 65 ساعته، یعنی بچه 3 ساعت اخوان نمی کنیم سرمون بزنیم پایین رای خودمون میریم میل خودمون میریم. آخه نمیشه، تو ما دنیایی نیستیم.
سیدی های شما رو اوره دارم منتظرم تا برسه واقعا بذارم گوش کنم و استفاده کنم.
شما شما اخیراً 7 ماه حامله ای؟ شما بچه 7 ساله داری قربون، چرا گولم میخوای بزنی؟ من یه ذره بزرگ شدم، ولش کنی. آخه اینم شد دفاع؟ من به شما میگم 5 سال قبل چرا کار نکی؟ میگی برام هفته آینده اون کارو میکنم. عزیز 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 شما چرا این میخواید بری سراغ اشتباه؟ من دنبال اون نیستم عزیز، من میخوام دوستان اشتباه نکنن. جوابتونه ولش کنین، نه اینکه حالا سی دی رو سفارش دادم، اصلا مهم نیست برای من. برای من
من همیشه میگم مگر این آشنایی که با شما توی این یک سال اخیر پیدا کردم واقعا از قبل داشتم، هیچ وقت دوچار مشکل نمیشدم. واقعا گاهی وقتا از روی که اطلاعات نداره نادونی یه کاری رو میکنه.
حالا شما صبر کنید، شما الان دخترتون به من بگید که ویژگی های دیگر روانی خیلی خوبش و خیلی بدش چیه؟ چه چیزهای دیگه داره که در دخترتون خوب میبینید یا بد بد؟ هر چی راست از رفتارش، حالاتش، احساساتش.
مثلا رفتار خوبش اینه که خیلی دوست داره همکاری کنه، مثلا تو خونه بیاد کمک من بکنه، یا مثلا پدرش اگه کار داشته باشه کنار پدرش باشه، خیلی دوست داره
نه 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 میخواد بچسبه بهتون. ببینید همکاری نیست با دیگر، همکاری وقتیست که وقتی ضرورت داره این کار میکنه، وقت نیست میره دنبال کارش محلتون هم نمیذاره برای که با دیگران خوشه. ببینید همینجاست بایم که وای چه دختر خوبی به مام باباش میرسه، از بقیه وحشت داری. من وقتی که از بقیه میترسم برای چه از خونه برم بیرون؟ یک پسر سر به راه تو خونه تمام مدت کنار پدر مادرم، بعدم فکر کنم که چجوری همونطور وقتم رو پر کنم، هم پدرم دارم خوشحال راضی کنم، هم خودم راحت بشم، همه کار میکنم، آشپزی هم یاد میکنم. حالا ببینید عزیز، شما بعدم فاصله سنیتون، سنی دخترتون با پسرتون خیلیه، اون خودش مسئله. شما با زندگی دخترتون رو با دوست پر کنید، یعنی یک دقیقه هم با شما نباشه هیچ اشکالی نداره در هفته، مهم اینه که با بچه ها باشه.
الان جدیدن خب دوستاشو بیشتر کردم، میبرمش یا دوستاشو دعوت میکنم میاد خونمون، ولی یه اخلاق بدی که داره همیشه انگاری که از دیگران شاکیه، همیشه مثلا یه بازی رو میکنه ها، ولی بعد که دوستاش میاد میاد مثلا شکایت میکنه،
مثلا معنیش نگذاری هیچی، برای که ببینید برای که اون در عمرش یه کلفت و نوکر فهمیده یه تحصیل کرده یه آگاه دانا داشته، بقیه کلفت و نوکرش نیست، معلومه ناراضیه. شما و باباش در خدمتشید، بقیه بچه هایی که نیستن تازه طلبکارش هم هستن، شما هرچی میخواید بهش میدید، اونا تازه چیزی هم که داره ازش میگیرن، خب معلومه ناراضیه، ولی اصلا باید گوش داشته باشید برای این کار. دوستای تو هم به من چه؟
اصلا میگم همینی که هست اینا دوستاتم باید باید
نه بازی. من ببینید باز رفتید اونجا، بحث من شما یه واقعیتیه که شما اصلا به من مربوط نیست، دوستای تو هم. بعدم داره اونو بهانه میکنه، حتی ببینید احساس گناهش میدونید چیه؟ من رفتم پلو اونا، پلو مامانم نبودم، شاید شما ناراحت بشید، مثلا شما بگید چرا اینقدر موندی اونجا؟ حرفش این است که اونا هیچ خوب نبودن، خیلی هم اخلاقشون بد بود، خاک تو سرشون. ببینید میخوام به شما بگم او تازه این حرفا رو برخاست بر اصلا به دروغ میزنه. چقدر شما مردا رو میبینید که میرن این بر اون ور، بعد میان میگن بسیار بد بود و مزخرف و مجبورم برم، کار اداریه دیگه نمیشه نرفت و اینا، ولی بهشون بسیار خوش گذشته. اینو میگم برای که شما نگید اهه وقتی با من نیستی بهت بیشتر خوش میگذره، دوست داری بری. به همین که بسیار از با ما معتقدیم خیلی هم مزخرف بود، خیلی بد، دیگه چاره ای نبود، چاره ای نبود دیگه، باید میرفتن. ولی واقعا اینا چرا اینجوریه؟ ببینید گول نخورید، یه ذره هوش رو به کار بندازید. دخترتون رو باز برزم توجه، اصلا من نمیگم شما نمیکنید، ببینید نرید تو دفاع، تمام اوقات فراغت دخترتون رو با دوستاش پر کنید، شرایطی به وجود برید که کم کم ذهن و زندگیش بشه اونا نه شما، و الا بعدم نه شوهر میکنه نه به بچه هاش میرسه یا بچه هاشو خفه میکنه، از بس میخواد کنترل کنه. شما تمام زندگی دخترتون رو با دوست پر کنید، یعنی اصلا مثل این که پدر مادر فامیل اونا، از این که اونا بیان اونجا بخوابن هیچ کاری کارشون هم نشه، سراغشون هم نرید، از این که بره خونه دوستاش بخوابه جایی که مطمئن هستید ابدا مسئله ای نداشته باشه، تا ذهن کودکتون متوجه بشه، فرزندتون متوجه بشه که زندگی من این دوستام هم نه مامانم، من با اینا خوشم نه با مامانم، و در نتیجه شما رو هم ول میکنه.
ببینید آقای دکتر یه مشکل دیگه هم که من دارم، اصلا همیشه وقتی که جایی میریم سلام و اینا که اصلا بزو، حالا بعد از اونم باهاش صحبت میکنم.
نه اونو داره آخه عزیز، برای سلام که معمولا اگر دختر 7 سالگی سلام نکنه معمولا مجازاتش اعدامه، میدونید یعنی عزیز من خب این دکونو ببندید، دختر شما وقتی میاد تو جمع برای این که خب به هیچ چی نگه، این خیلی عزیز من، او براش هیچ کس غیر از شما معنی نداره، دوم وقتی دیگران رو میبینه گم میشه، دختر شما وقتی میره توی مهمونی حجم اطلاعاتی که از دیگران میرسه قاعده بازی رو که نمیدونه همجوری مات و مبهوت میدونه، نه اینکه نه بچه مؤدبی میتونه باشه دلش میخواد سلام کنه، دلش نمیخواد، ولی اصلا یادش میره. موضوع سلام دیگه موضوع اون نیست. عزیز من، دختر شما وحشت زده است. شما بذار من ازتون یه سوال بکنم، اذیتم نشید، میدونم ببخشید منو. شما رفتید توی مهمونی، یه دفعه همه لباساتون ریخت، شما لختید، سلام علیک میکنید، احوال پرسی میکنید با همه، میره جلو خانم ها سر باشه قربون شما. شما یه میز میخرید و زیر میزش بیر قایم میشید قربونتون. شما دخترتون وحشت زده از دیگران بار آوردید. من همیشه عرض کردم از روز اولی که مادر بچه رو به این دنیا میاره باید بدونه یه وظیفه داره، بچه رو هول بده بره که کنارش نباشه. به همجاست که اریک فرام میگه اگر کودک انسانی میدونست که در وقت تولدش میدونست که من از مادرم جدا میشم، از وحشت هم موقع میمرد. چرا ما بند ناف روانی میمونیم؟ برای که طبیعت میخواد به شما دستور بده این بچه مردنی که از عهده اداره خودش برنمیاد از تو باید جدا بشه. این قاعده خلقته. یه گنجش بچه شو که هنوز پر در نمیاره میاره لب آشیانه یه لگد بهش میزنه پرتش میکنه بیرون، میگه برو بپر. و ما بچه همونو میچسبونیم به خودمون. بنابراین عزیز هیچ دیرم نشده، شما یک سال فکر نکنید کار، یک سال اینو با دوستای خوب پول براشون خرج کنید، این کار براشون بکنید، اون کار براشون بکنید، دوست براش بخرید، مواظبشون باشید، بقیه رو کمکشون بکنید، دوست براش درست کنید، از اعتیاد در بیاد. دوست براش درست نکنید از پا در بیاد. روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط، روی خط باشید. چنگان اجوان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
818 777 77 77 Lucky 7 پیام شایانی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا،
آرتراسکوپی، آویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورث ریج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو سفرشته ایرانیا. drkuseri.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم
آقای دکتر. من یک مسئله دیگه که با ایشون دارم، کلاس اول هستش. این تا تقریبا 2-3 هفته پیش خیلی خوب میرفت مدرسه‌ش، مشکلی نداشتیم، میبردم میذاشتمش در کلاس و خدافظی میکردم من میومدم. تقریبا 3-4 هفته است که صبح همش با از شب که با گریه میخوابید که من فردا نمیخوام مدرسه برم، دیگه کتاب میخوندیم، داستان میخوندیم، میخوابید صبح دوباره همینجور با گریه بیدار نمیشد، گریه من مدرسه نمیخوام برم، من دلم درد میکنه، من پام درد میکنه، بهونه میآورد. ولی به هر حال من هر روز اینو بردمش با گریه. دیگه بعد رفتم با معلمش صحبت کردم، معلمش هم میگفت تو کلاس که میاد بعدش اوکیه. ولی یه روز صبح باهاش صحبت کردم، به من بگو مشکل چیه، من میتونم مشکل تو حل بکنم. گویا اینجا تو مدرسه ها بعضی وقت مادرها میرن کتاب میخونن برای بچه ها. گویا یکی از این مادرها حالا آزی هستش و رئیس حالت رئیسی داشته، هر موقع به این میرسیده با این کتاب میخونده بهش اخ میکرده، یعنی که اصلا این کتاب میخونده اصلا بهش محل نمیذاشته، با کسای دیگه حرف میزده، در حالی که اصلا اینجوری نباید باشه. دیگه آره این مامان این که میاد من از این میترسم. دیگه من از مدرسه با معلمی صحبت کردم، گفتم به هیچ عنوان نمیخوام که این مادر با بچه من بخواد کتاب بخونه، من اجازه نمیدم. دیگه از اون روز بعد که معلمش که باشه من حواسم هست و نمیذارم که همچین اتفاقی بیفته. ولی هنوزم که احکاداری ادامه میده.
خانم نه صبر کنید، نه اصلا این حرف های که اینقدر بیخ معنی شما، اون دخالتتون هم شاید اونقدر درست نبود، من محل نمیذاره. این دختر شما طلبکار عالم آدم شده عزیز. سال لطفاً دقت کنید، لطفاً دقت کنید. تو خانواده شما و همسرتون اضطراب و وسواس در چه اندازه
هستش؟ تو هم خانواده شوهرم دارم هم خانواده خودم.
چقدر دیپریشن و افسردگی بوده و هست عزیز؟
اونم هست دکتر.
ببینید عزیز، فرزند شما افسردگی و اضطراب سنگین داره، بیوشیمیش با رفتارهای بد و غلط خرابم شده. میخوام به شما بگم به احتمال بیش از 90% دارو هم میخوام، یعنی باید بره روی دارو. این علائم کار دستتون میده، این علائم بچه را از پا در میاره. یه دنیای
من اینجا بشه یه مشاور رفتم، من و دکترم فرسته بشه یه مشاور، ولی متاسفانه مشاور من بهش همه شرایطی گفتم و گفتم این حالات هست گلا اینقدر مشکله شدید نیست و احتیاج نیست خودشو بیارید و فقط اگه سوال داشته خودتون بیارید دیگه. نه من گفتم یعنی واقعا مثلا از این برخورد خوشم نمیاد، چون مطمئن بودم
نه کاری با اون ندارم، نه کاری با منو با مشاور و روانشناس و روانپزشک دیگه کاری، من اونا نظر خودشون دارن، حتما هم درسته، منم نظر خودم رو میدم، انتخابش هم با شماست. فرزند شما روان پزشک میخواد، روانشناس خوب میخواد، مشاور نمیخواد و به نظر من برای مدتی دارو میخواد عزیز. به این شدت مثلا دختر شما یه خشبین طلبکار ناراضی و غمگین و وحشت زده است عزیز. حالاتی که شما دارید میگید بیماری سایکوسوماتیک یا روانتنی داره پیدا میکنه، به زودی میگیرن میشه، سردرد میشه، کار دستون میده، یبوست میگیره، اسهال میگیره، دلدرد میگیره، مشکلات پوستی پیدا
میکنه. تمرکزش مشکل یبوست رو پیدا کرده بود.
ببینید نه این چیزی نیست که بشه اینجوری ازش گذشت. و بعدم به زودی شروع میکنه به عصبانی شدن، با عصبانیتش کار است و خودشو بقیه میده. نه ببینید، شما با یه بچه روبرو هستید که زمینه استراب و افسردگی و وسواس و اینها رو داشته، رفتار شما هم درست نبوده، مهاجر بودید، فاصله بچه ها زیاد بوده، اون گونه که شما توصیف کردید یا اصولی رعایت نشده، گیر افتادید. بنابراین کمک جدی حرفه‌ای میخواد تا زمانی که خوب نشده، راحت صبح پا نمیشه، مدرسه رو با شادی نمیره، با بچه ها دوست نشده، درگیر ورزش و فعالیت های ورزشی و اجتماعی نشده، ای میشه 6 ماه، ای میشه 6 سال، ای میشه 60 سال باید رفتن دکتر ادامه. میخوام روشنتون کنم که موضوع چی عزیز، برای که اینها علائم و نشانه تو خانواده پدری و مادری افسردگی و وسواس و اینا بوده و اینا مغز کاملا آماده است برای به هم ریخت. موضوع جدی بگیرید عزیز، مشاوری هم که فرمودن هیچیش نیست، کاری به کارش دیگه نداشته باش.
برای که همیشه روانشناس ببرم،
یه روانشناس میتونید ببرید، روانشناس خوب اگر ببرید ایشون احتمالا پیشنهاد بگیر. این داستان هست، کمک دارویی خیلی میخواد، یه آرام بخش میخواد، ممکنه چیز سنگینی نباشه، ولی علائم افسردگی عزیز، علائم استراب و وسواس، علائم بیماری سایکوسوماتیک روانتنیه، یعنی یه مشکل روانی داره، میشه مشکل فیزیکی، به جهاز هاضمه آسیب میزنه، به تنفس آسیب میزنه، به قلب آسیب میزنه، به مغز آسیب میزنه، سردرد رو موجب میشه، میگرن از اینجا شروع میشه، اصلا نمیشه شوخی کرد. بعد تمام عمر گیر رو گرفتاره، برای چی؟ نه اصلا موضوع ساده نیست، موضوع پیچیده است. یه مدرسه ای هر جا هست راحت باشه، به معلمش بگید لطفاً به سخت نگیرید، خیلی زیر فشار از در درس نباشه، اصلا مهم نیست نمره هاش، مهم آرامش و امنیتش، اونو به وجود بیارید، مسائل حل، اگر نه گرفتاری است. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون
آقای جان،
خیلی
لطف کردید.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحال بودم و خوشحال هستم به خاطر اینکه این دو روز پیش تورنتو در خدمت شما بودم و نمیدونم چقدر من یادتون هست. من کسی هستم که آخرین دقایق کنفرانس دستم رو بالا کردم و توضیح دادم در مورد پدرم و اینکه ایشون متاسفانه دو نفر رو جلوی چشم من تو بچگی هم شکنجه کرده بود و این خیلی من اذیت کرده بود و بقیه مسائل رو روم نشد بگم.
البته شکنجه نه، قصد میمونی که کتک بدی زده بود و این آقاشون شکنجه میگه دفعه همیشه فکر کنم مال مامورین دولتی بودن.
خدا شکر اونجوری نبوده. به هر حال خیلی خوشحال شدم و نمیدونم باید یه بک‌گراندی از زندگیم بهتون بگم و اینکه بعد سوالام شروع بکنم.
بفرمایید.
دکتر من 33 سالمه، کانادا هستم، بچه آخر یه خانواده‌ای هستم که یه برادر 8 سال بزرگتر از خودم دارن و یه خواهر 5 سال بزرگتر. دانشجوی دکترای مهندسی تو کانادا، فوق لیسانس هم دانشگاه تقریبا خیلی خوب تو کانادا، تو تهران گرفتم ببخشید. حلوش 13 سال خانمم رو میشناسم، 6 ساله با هم ازدواج کردیم، 4 سال مهاجرت کردیم به کانادا. خانمم داره تو همین دانشگاهی که خودم هستم با فوق لیسانس کار میکنه، هم رشته هستیم، البته این کارش موقتیه و داره دنبال کار میگرده. وقتی اومدیم به کانادا مهاجرتی اومدیم، دانشجوی نیومدیم، ولی از همون موقع من شروع کردم درس خوندن به خاطر اینکه موافق میکردم که روزی استاد دانشگاه شم.
ایشون چند سالش بود؟
اصلا فکرش هم به ذهنم نمیرسه که بتونم استاد دانشگاه بشم.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون هلوش یک سال و نیم از من کوچیک‌تر هستن.
اوکی.
الان احساس میکنم که دارن یه جورایی ناخودآگاه دکتر همه چیز رو خراب میکنم. تو زندگی زناشویی هر وقت مشکل داریم همش فکر میکنم که ما باید از هم جدا بشیم، نمیتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. رابطه زناشویی تقریبا متوسط، یه بعضی وقتا مایل به خوب، بعضی وقتا مایل به بد تو زندگی داریم. چند وقت پیش تو یه جایی میخواستم صحبت بکنم جلوی یه جمع 150-160 نفره ای رفتم، کاری که خیلی بلد بودم، کار خودم بود، چند ساله دارم روش کار میکنم، قاطی پاتی کردم، اصلا همه چی انگار دارم قاطی میکنم. یه جورایی به خودم میگم که خب من توانایی ندارم دیگه، چرا دارم بیشتر از خودم رو اذیت میکنم، انگار که مثلا دارم صورت مسئله رو پاک میکنم.
خب آخه این ارتباطی با داستان همسرتون از کجا پیدا میکنه عزیز؟
نمیدونم، نه ارتباطی نداره، انگار که یه جورایی دارم زندگی اونم خراب میکنم.
حالا به من بگید شما خودتون دوتا ایرادی که تو زندگی زناشوییتون میبینید چیه؟
یعنی از طرف ایشون میبینید؟
نه نظر خودتون، خود شما. نه تأکید دارم اینقدر میکنم چون دلیل دارم. دوتا مشکلی که شما خود شما در زندگی زناشوییتون دارید چه هست؟
آقای دکتر من خیلی آدم هپل هپویی هم. یکی از این
که یعنی چی؟ آخه شما که دانشجو فوق لیسانس و دکتری هپل هپو مالی کسیست که شیشه ابتدایش هم نگرفته، یعنی چی؟
آقای دکتر من خانومم اذیت میکنم، نمیدونم آقای چی.
خب اگر اونجا به من اینا رو گفته بودید یک کتک مفصلی خورده بودید.
آقای دکتر این نمره های این تستا
چی بود؟
من میدونستم که بچگی آسیب دیدم. البته من یه سال نیم پیش اصلا فکر روانشناس و روانپزشک اینا به ذهنم نمیرسید. خانمم خیلی مشتری پرواقات برنامه های شما، برای همین خیلی کمکم کرد. اومدم میدونستم که تو بچگی آسیب دیدم، ولی واقعا فکر نمی‌کردم.
شماره‌هاتون چند بوده یادتونه؟
آره یادم، اینجا همه نوشته ها رو جلوم دارم، همه رو داشتم.
تست اولی چند بود؟
آره تست اول
تولد تا 14 ماهگی چی بود؟
تولد تا 14 ماهگی شماره 24 بود، یعنی آسیب شدید. بعد تست بعدی بود 14 ماهگی تا 36 ماهگی. اینجا یه خورده خودم فکر میکنم که حالم خوب بود با توجه به اینکه نمرم شد، البته اینجا نمرم شد 38، خیلی در به داغم بودن اینجا، خیلی داغم.
خب
مرحله بعدی فکر میکنم خیلی وضعم خوب بود، فوت 3 سالگی تا 6 سالگی، اینجا به نمرم 31 شد، ولی فکر میکنم خیلی آف راوند خودمو کردم. اینجا خیلی احساس خوبی داشتم، فکر میکنم تا 36 در 3 سالگی تا 6 سالگی خیلی وزنم خوب بود، با این حال 31 شدم. منتها مرحله بعدی که 6 تا 12 سالگی بود خیلی گند دادم.
ببینید
4 شدم.
ببینید همسرتون که برنامه رو نمیشنون.
نه مشکلی نداریم، خیلی
چون بهشون بگید که اگر بهشون بگید اگه میتونن یه بلیطی بگیرن مستقیم بپرن برن ایران از دست شما. آخه اینا مرد نمره شد آوردی بابا جان.
آره من تو راه که داشتیم برمیگاشتیم واقعا با هم صحبت میکردیم، خیلی مشکل نداریم، انقدر با هم رو هم ساییده شدیم و دعوا و این درد و فرار داشتیم، خیلی با هم دعوا داشتیم. متاسفانه بعضی وقتا دعواهامون به وایلنس هم کشیده. در حال یه خورده چیز شدیم، راحت شدیم با هم. داشتم فکر میکنم که من یه قرصی باید یه جایی بگیرم.
نه بله نه نه شما نکشید ولی نه این شماره ها خیلی زیاده
هست،
یعنی اون درب و داغون و له و لورده و بچاله و اینا هستی. مرد متاسفانه باید خواهش کنم رو خط باشی پیام ها رو بشنمیم،
بس بینیم چه
خط روی خط باشی از شنگ رجمن بابا باشی.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم.
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یکشنبه 24 می تورنتو، یکشنبه 31 می سان دیگو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان با درود دوباره.
خواهش کنم. خب حالا شما من بگید نارضایتی شما از همسرتون چیه؟
آقای دکتر، یه مشکل اساسی که من با خانمم دارم اینه که خیلی زود عصبانی میشه از دست من و بعضی وقتا از دست بقیه و خیلی خیلی زود از کوره در میره.
و بعد چه میکنن ایشون؟
جیغ میزنه.
خب حالا بذارید من اگر فرض کنم ایشون رو بیارم روی خط و بگم دوتا عیب و ایرادی که شما در همسرتون، نه در رابطه، در همسرتون میبینید چیه، به من چی میگن؟
یعنی عیب و ایرادی که ایشون در من میبینن؟
آره عزیز.
آخ این خود سخت شد، نمیدونم، کاش ازش میپرسیدم. من عیب و ایراد ایشون رو میدونم، خوبی های ایشون هم میدونم، ولی واقعا نمیدونم ایشون،
یعنی واقعا آخه شکایتشون از شما چیه؟ چطور اینو نمیدونی؟
آره نه میدونم، شاید نمیتونم به زبان بیارم این مسئله رو. حل این مسئله این که زود ویل میدم آقای دکتر، من زود اصلا نمیدونم همه چیز رو میخوام خراب بکنم انگار.
یعنی شما براسه حرف جدایی طلاق میزنی؟
بلا فاصله که آره زود، یعنی اصلا باش حرف نمیزنم.
قهر میکنی؟
آره قهر میکنم، خیلی زود قهر میکنم، یعنی واقعا صدها هزار بار با هم دعوا کردیم و من کسی هم که قهر میکنم و البته من کسی هم که زود برمیگردم و میخوام که آشتی کنم و معذرتم نمیخوام.
شما معمولا وقتی قهر میکنین چه مدتی قهر میکنین؟
چند ساعت.
اون وقت شما چه مدتی همدیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
نزدیک 13 سال همدیگر میشناسیم، سال یعنی 6-7 سال با هم ازدواج کردیم، یعنی 4-5 سال همدیگر میشناختیم.
آیا در وقت ازدواجشون هر رو مطمئن بودید انتخاب درستی کردید؟
ایشون خیلی مطمئن بود، نمیدونم، تقریبا مطمئن بودیم. آره نمیتونم بگم مطمئن نبودیم، آره مطمئن بودیم تقریبا.
شما هر دو موافق بودید بیاد کانادا؟
هر دو موافق بودیم، خیلی دوست داشتیم، بیاید هنوز هم دوست داریم، ایشون هم دوست، ایشون کمتر دوست داره ولی دوست داره، من خیلی کانادا رو دوست دارم.
و شما دلتون میخواد اینجا بمونید یا برگردید ایران؟
من دفنتلی اینجا خواهم موند الان، یعنی الان که دارم میگم من اینجا خواهم موند، من بر نمیگردم. ایشون هم همینطور، ایشون هم 80-70% اینجا خواهد.
چقدر شما ایران که بودید یه ذره بو و مایه سیاسی داشتی؟
کمتر از الان داشتم، کم نمیدونم، خیلی خیلی آگاه نبودم، داشتم ولی آگاه نبودم، الان بیشتر آگاهم. اخبار سیاسی دنبال میکنم، نظرم میدم، ولی ته قضیه اینه که خیلی برام مهمه.
به من بفرمایید در خصوص بچه با هم چه صحبتهایی داشتید یا؟
اونجا خیلی مهمه این روزها، ایشون خیلی فکر بچه رو میکنه، البته با هم مشکل نداریم، حرف میزنیم، دوست داره بچه، ولی من از همون اولش هم بچه خیلی دوست نداشتم. میدونم که شما به این معتقدید که بچه‌های آخر اهل پدر مادری نیستن، واقعا همینجوری، خیلی اهل پدری نیستن.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون بچه دوم خانواده‌ن، یه برادر 4-5 سال بزرگتر از خودش و یه برادر 4-5 سال کوچکتر از خودش.
خب ایشون اون وسط هم ساندویچ شده. یعنی از دست
نمره هاش های دکتر از من خیلی بهتره.
بله بله، نه نمره به خرابی شما تو اون جمع در 20 نفری بیشتر نبوده، نه خرابه. و بعدم البته ایشون هم بدینه دو تا پسر با شما مسئله دارن.
آقای دکتر خیلی با من مسئله داری، یعنی نمیدونم، یه جورایی من فکر میکنم تنها کسی که باهاش مشکل داره منم و پدرش.
خب بله، نه خوشحال نیستم از آنچه میشنوم. بذار به سوال بدیه، دوستم ندارم ولی
چاره،
واقعا ماجرای جدایی و طلاق رو شما یا ایشون چگونه میبینید؟ فکر کنید براتون چه فوایدی و یا چه زیانهایی داره؟ شما چه جوری میبینید؟ فکر کنید ایشون چگونه میبینن؟
آقای دکتر ایشون آدم اجتماعیه، اگر که ما از هم جدا بشیم خیلی راحت میتونه زندگیش رو ادامه بده، فکر میکنم این نظر منه، ولی من نه، ما اگر با هم جدا از هم جدا بشیم، من آدمی هم که حتما داغ میشم و خیلی از بین میرم. نمیدونم سوالتون جواب دادم یا نه.
آره ولی خب یه ذره چرا اخلاقتون رو درست نمیکنید؟
آیا دکتر من یه مسئله‌ای که دارم اینه که متاسفانه الگوی یه چند نفر دیگه شدم، که چند نفری تو خانواده‌ام شدم، خیلی نمیدونم این اذیت هم میکنم.
چقدر هر کنم از شما چقدر گرایش‌هایی به مثلا عادتی اعتیادی چیزی دارید یا هر چیز، حتی کمی مشروبی، مواد مخدری چیزی؟
نه هیچی. وقتی که دیروز شما سوال پرسیدین که چقدر معتاد هستین بین 0-1 و 2 و اینکه 2 مکسیموم باشه 0 مینیموم، ما به خودمون 1 دادیم، ولی هیچ چیزی بین 0-1. آره مشروب و مواد مخدر نه، اصلا اصلا یه مواد مخدر نیستم، با اینکه امتحان کردم وقتی ایران بودم، نه اصلا مشروبم، نه نمیتونم بگم الکلی هم، با اینکه الکل مصرف میکنم مشکلی ندارم، ولی نه ایشون هم همینطور.
چقدر اهل ورزشید یا چقدر به جیم و اینا سری میزنید؟
متاسفانه زیرو at the moment.
شما الان هفته چند ساعتی درگیر کار و درس و اینایی؟
خیلی، ایشون بیشتر از من. او حول هوش 7-8 صبح که از خونه میزنیم بیرون تا 6-7 بعد از ظهر درگیر.
شما یه دلیل این که با هم موندید به خاطر این که وقت دعوا ندارید؟
دقیقا همینجوری. آخر هفته
وقتی تو خونه ایم
شنبه صبح که میشه یه
دعوای
گنده حتما داریم، غیر از این هفته که
بازم
در خدمت شما بودیم
و همدیگر کمتر دیدیم. نه ببینید عزیز، خبرها هیچ خوب و خوش نیست، نه کودکی خوب بوده نه الان رابطه، با توجه به ویژگی روانیتون و چون یه مقدار آدمای باهوشی هستید، هر دو معلومه باهوشید و ضمناً یه مقدارم به هر حال از نظر شغل و کاری گل اورینتدید و متوجه جهت ها هدف ها هستید و این موضوع براتون مهمه، اینه که اون یه مقدار پوششی بوده بر روی همه مسائل مشکلات کوچک و جزئی که اینجا و اونجا هست، ولی اگر یه روزی درساتون تموم بشه، یه کار ثابتی پیدا کنید، درآمدی داشته باشید، خیلی نگران موضوع نباشید، چالش سنگینی جلوتون نباشه، به جون هم میافتید. یعنی تفاوت ها اونجا بدتر میشه. من دوستانی که در لس آنجلس اوائلی که من چون خودم الان تو همین شهر 36 ساله یا در امریکا این دفعه 37 ساله بودم، یه سال دانشگاه یوتا بودم بعد آمدم اینجا، 36 سالی که اینجا بودم، بسیاری از زندگی‌های زناشویی ظاهرشون بین خودشون خوب بود، چون اینقدر جدال بیرونی در مورد مسائل مهاجرت و پول و زبان و فرهنگ و سازگاری و اوضاع ایران داشتن که دیگه به جان هم نمی افتادن. و ای بسا حتی یکی از اون چیزای جالبش این بود که روابط جنسی خوبی هم داشتن. اما به مجردی که از در اداره مهاجرت خاطر راست شد و از مالی خوب شد، بچه ها سر و سامانی گرفتن، کمی زبان پیدا کردن، واقعا به جان هم افتاده. یعنی الان شما یه مقدار دشمن مشترک خارجی یا مشغولیت خارجی دارید و بنابراین وقتی که درگیر هم بشید کمه و بعدم یه مقداری دوتا خسته به هر حال جنگجویید که میایید فعلا شب میگیرید میخوابید، ولی خوشبختانه فردا صبح هم راهی کار میشید و نه کارزار و الا هم دیگر اذیت میکردید. اما دو تا نکته اینجا عزیز مشخصه، یعنی تو اون کنفرانس هم البته چون اون کار اون کنفرانس نبود، ولی کلن یکی این که ما میتونیم همینجوری نمونیم، یعنی هیچ دلیلی نداره که من در کودکی بمونم، هیچ دلیلی نداره که آسیبای دوره‌های مختلف کودکی همچنان نقشه مهمی در زندگی من داشته باشه. هم از راه‌هایی میشه حلش کرد، هم مسئله آزادی انسان مانع اون میشه. و دومی که به هر حال میشه نوعی از همکاری رو فراهم کرد و بهره برد، درست همونطور که من اصلا راننده تاکسی رو نمیشناسم، راننده تاکسی هم منو نمیشناسه، من احتیاج به تاکسی دارم، اونم احتیاج به مسافر داره، همدیگر رو که میبینیم خوشحالیم و واقعا احساس میکنیم چه خوب که او هست. و ما هم برخی از اوقات از سر احتیاج و نیاز میتونیم به هم به نوعی گره بخوریم. امید من اینه که دوتا کار رو بکنید، شما که شماراتون بالاست یه مقداری در این مسیرم قدم بردارید، یعنی به خودتون بگید من هفته 5 ساعت 10 ساعتم میذارم تو این کار، هم از نظر مطالعه هم گفتگو با یه نفر، ایشون هم همینطور، حداقل خودتون رو ظرف یکی دو سال آینده که هنوز سنی دارید و شرایطی دارید درست کنید، چون جلو این زخما رو و یا این خونریزی ها رو اگر نگیرید، این شکستگی های بدن و وجودتون رو اگر درست نکنید، اصلا مهم نیست کجا هستید، از پا در میاد. من متاسفانه هم در ایران و هم خیلی خیلی بیشتر در اینجا با کسانی روبرو شدم که صدها میلیون دلار ثروت داشتن، با کسانی روبرو شدم که ماجرای جایگاه علمیشون در سطح جهانی کاملا شناخته شده بوده، آدمایی که توانایی های هوشی و عقلی فوق‌العاده حتی تو کار اختراع و اکتشاف بودن، اما به دلیل آسیب در حقیقت روانی که به یک اعتبار و به اعتبار درستش کودکیه از پا در اومدن و بعدم تبدیل به موجودات واقعا ناراحت ناراضی شدن که زندگی خوب و خوشی نداشتن. و این یه چنین چیزیست که میتونه برای یه آدمی مثل شما دو نفرم اتفاق بیفته، ولی هیچ دلیلی براش نیست. ولی که ببینید عزیز، اینا در بیشتر موارد یه شکستگی بدش شکستگی دست و پاست که یه متخصص میتونه کمک کنه و ما تقریبا به حال عادی برگردیم. مقدار زخم این ور اون ور که میشه روش مرهمی گذاشه، مقدار فرض کنید خراش است و پاره شدن لباس است و اینا که نمیتونه، حتی تو این گونه موارد اینقدر سطحی است که لباس شو عوض کنه و حیفتونه و الا زندگی بی‌معنی است. اصلا شما فرض کنید همدیگر رو نداشته باشید، با هم هم نباشید، زندگی شما خیلی بهتر از الانتون نمیشه، یعنی یک کس دیگری نخواهد شد. تازه شما برای سالها با هم دیگه بودید، خیلی چیزا رو یه فرسایشی داشتید، ولی در اثر این فرسایش و سایش ای بسا یه جای دیگه حالا در استکاکش آزاردهنده نیست، حتی وقتی به درگیری منجر میشه. ولی هر کدام از شما تو زندگی هر زن و مرد دیگه ای که برید، سیخومیهای وجودی او که اصلا شما رو انتخاب کرده و شمایی که با یه مقدار آسیب بیشتر به سمتش میره، زندگی بدتری خواهید داشت. یعنی اصلا نمیخوام بگم حال شما هر دو خوبه، مثلا شما نه، هرگز نمیخوام بگم زندگی زناشویتون خوبه به هیچ وجه، ولی زندگی فردی و زناشوی بهتری هم با این حال و شرایطی که دارید نخواهید داشت. این درست مثل این است که شما یه بیماری داشت باشید تهران بمونید یا تورنتو بمونید، فرقی در ماجرا نمی کنه. کمی حالا آب و هوا و شرایط ممکنه 2% یا 5% کم و زیادش کنه، ولی 95 و 98% سر جاشه و به همین جهت است که ما قرار خودمون رو درست کنیم، هم از اینکه حالا به درد اون آدم بخوریم یا نخوریم و اون آدم به درد ما بخوره یا نخوره، چون موضوع و هدفی نیست که او باید باشه، مهم این است که ما برای خودمون و همدیگه خوب باشیم. اینی که من توصیه‌ام اینه که شما بیاد تو زندگیتون، مثلا ایشون که الان یه مقدار فراغت بیشتری دارن و بذارید اصلا حرفای من رو هم بشنون، یه مقداری واقعا بیافتید رو اینجا که ما اصلا روزی یکی دو ساعتی به تنهایی و با هم در اثر مطالعه‌ای که میکنیم یا چیزی که با هم مثلا میخونیم یا میشنویم با هم گفتگو کنیم، ببینید به کجا میرسید عزیز. و بعدم این قسمت به هر حال یه جزی از وجود من و شماست، مهم نیست که شما مهندس خوبی هستید، دکتر خوبی هستید، دندانپزشک خوب هستید، وکیل خوبی هستید، مهم این است که آدم خوبی باشید، خوشحال باشید، سالم باشید، خوشبخت باشید، احساس خوبی داشته باشید، بتونید محبت و خدمت به دیگران بکنید که از این طریق خودتون رشد بکنید و حال خوبی داشته باشید. اینکه من توصیه‌ام بهتون اینه که موضوع جدی بگیرید، بیاد خودتون رو درست کنید تو این زندگی. اگر بعد از درست کردن هنوزم خواستید با هم باشید باشید، نخواستید نباشید، ولی الان به دلیل اینکه خوب نیستید و رابطتون خوب نیست زندگی رو با هم نزنید، چون بیرون هیچ خبری نیست برای شما جز تنهایی و جز آسیب و جز پشیمانی و جز پریشانی، چیز دیگه ای نیست. و بنابراین به نظر من یه مقداری سیدی شخصیت سالم و نرمال، شخصیت بیمار، چرا ازدواج، چرا طلاق، موضوع خوشبختی، حتی اگر جوان بودم، برای که یه مقداری کمک میکنه برای که یه دید و نگاه دیگهی پیدا کنید و چون توانش رو دارید عزیز. اینا مثل آدمیست که خوندن نوشتن برای در کتاب زجروش میخونه، بخونشش بینید چه میکنید. ولی کار اصلا نمیخوام بگم کار ساده و ساده یا آسیبا سنگین و کوبنده است، ولی تمام توان من و تو انسان بودنمون به آزادی و رشدمونه دیگه، اگرم نکنیم از پا در میاد. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها دارم و بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر میشه یه سوال دیگه بپرسم؟
جان
ببخشید، شما فرمودین که دو تا کار بکنیم، مطالعه بکنیم و با کسی صحبت بکنیم. اول می‌خواستم بپرسم که مطالعه چی بکنیم و دومی که اگر با کسی صحبت بکنیم. من متاسفانه مسئله دارم با اینکه بخوام با یه دکتر غیر فارسی زبان صحبت کنم.
نه با ایرانی اونجا هستن تورنتو که دوستان ایرانی فراوونن.
متاسفانه تورنتو نیست ما دکتر.
آه اوکی. نمیدونم کجا کجا هستی؟
هستش که من بتونم از
کجا هستید از
شما؟
من ببینید شما از راه دور میتونید، ولی البته شاید اونقدر مفید نباشه، ولی من اینجا آقای دکتر امیر پورمن هستن، تو دفتر با من کار میکنن. اگر به دفتر من تلفن کنید شماره ایشون رو بهتون میدن، با هم صحبت کنید، اگر دیدید میتونید به توافقی برسید، یعنی دیدید همون کسی هستن که به دردتون میخورن، چرا که نه.
حتما آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم که به هر چی که اعتقاد داریم، خدا هست، طبیعت هست، اون شما رو برای ما نگه داره و ما خولر هم برای شما نگه داره.
لطف محبت والا، ما اگر کسایی مثل تو نباشن از اینجا برای چی پاشم بیام تورنتو بابا جاد؟ همیشه گفتم دوستان به من میگن که آیا این کنفرانس هایی که بیایم برای ما فایده داره، میگم برای شما فایده نداره، شما بهتر نمیشید ولی وضع مالی من بهتر میشه. حالا به هر حال یکی از این ماجرا استفاده کنه چرا که. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خوشحال شدم
تا شنیدم
قربان شما، مطمئنم حتما یه روز دیگه
هفت دیگه حتما
خواهیم دید.
با کمال افتخار، مرسی عزیز.
حتما
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی.
پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900